با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 25 آگوست 2018 و سوم شهریور ماه 1397. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته است و بعد چون قرار بود به عزیزان من قول دادم که خب وارد بحثی راجع به ایران شدیم که چه باید کرد و راه نجات چیه و من صحبت کردم که باید ما واقعا راه علمی و انسانی و شدنی، نه اینکه فقط در تخیلمون، شدنی باید پیدا بکنیم برای راه نجات. چون البته پیشنهادات بسیار زیادی میشه، ما باید ببینیم راه علمی شدنی و انسانی ترینش چه هست. از این جهت من به عزیزان عرض کردم که باید تضادها رو تشخیص بدیم، هم باید دشمن خارجی رو بشناسیم و هم دشمن داخلی، تضاد بین این دوتا و توافقهای بین این دوتا رو. بنابراین هر دو طرف این تضاد رو به دقت باید تحلیل بکنیم. خب من دشمن خارجی رو راجبش صحبت کردم و دوباره هم صحبت خواهم کرد، منتها موقعی که من داشتم راجب لیبرالیسم صحبت می کردم یکی از بینندگان گفت راجب لیبرالیسم انقدر صحبت نکن، ایران که چطور آخوندها رو باید برداریم. که منم در واقع میبایست، برای اینکه این مسئله دریای خزر یا کاسپیان مطرح شد، حالا میگن خزر هم نباید بگید، یا باید بگید مازندران یا باید بگید کاسپیان، بگذاریم هر شبت که، و بحث رو بردم رو مسئله ایران و در نتیجه شروع کردم به این. در واقع میخواستم ابتدا تضاد مردم ایران رو با دشمن داخلی، یعنی در درجه اول داعشی های حاکم، اینجا باز بکنم. در 21 مورد که گفتم از یه مقاله‌ای که بینامونشانه میخواستم در واقع اینو ازش استفاده بکنم و هر کدوم از این موارد رو و تضادهایی رو که مردم ایران با حکومت و دولت دارن باز بکنم. منتها در عرض این چند هفتهی که من راجع به ایران صحبت کردم، چنان اتفاقاتی در سطح جهانی افتاده که به قول پال کریگ رابرتز، به قول سیتن کوهن، که اینا دوتا از برجسته ترین تحلیلگرای امریکا و برای امریکا و بشریت دل می سوزونن، نظرشون اینه که هیچگاه حتی در خطرناکترین دوران جنگ سرد ما به زمستان اتمی انقدر نزدیک نبودیم. بنابراین من واقعا از دیشب تصمیم گرفتم که باز برم رو اوضاع جهانی. دلیلش هم اینه که به طور مستقیم حالا خواهم گفت که اگر اینا بخوان دونالد ترامپ رو ایمپیچ یا استیضاحش بکنن، چه خطری برای کشور ما داره. برای اینکه به یاد بیاری، من اینجا گفتم که امکان حمله نظامی به ایران فوق العاده پایینه و دلایلش رو بارها گفتم و بازم خواهم گفت، ولی اگه این آدم رو ایمپیچش بکنن، امکان حمله نظامی به ایران بالا میره. به یاد بیاریم که کلینتون موقعی که ایمپیچ شد استیضاحش کردن به دلایلی که میدونیم. خانم لوینسکی در کاخ سفید مشغول چه فعالیت هایی با ایشون بود و انکار کرد این کار رو. حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که کی خانم لوینسکی رو فرستاد و بعد ترشحات آقای کلینتون رو چطور ایشون رفت و تحویل اون کسی که فرستاده بودش داد برای اینکه یخه آقای کلینتون رو بگیرن تا کلینتون رو که یه ذره داشت سر می جنبود سر جاش بنشونن و ما می دونیم که کاملا ایشون رو سر جاش نشوندن موقعی که ایمپیچش کردن استیضاحش کردن و در نتیجه این آدم جنایتکار به سه کشور حمله کرد. سودان تنها که کارخانه داروسازیش رو نابود کرد، به تورا بورا در افغانستان به کشتار اونجا، به عراق و صدها نفر رو کشته و زخمی و یکی از هنرمندان بزرگ عراق رو کشت این آدم جنایتکار، برای اینکه هیئت حاکمه و دولت پنهان قبولش بکنه و از کاخ سفید بیرونش نندازن. برای اینکه بعد از اینکه ایمپیچ یا استیضاح میشن میتونن به ریاست جمهوریشون ادامه بدن، وگرنه اگه اوضاع مشکل تر باشه میتونن بیرونشون بندازن. حالا موقعی که این آقا رو ایمپیچ بکنن برای اینکه هیئت حاکمه به دولت پنهان قبولش بکنه، آیا دست به جنایاتی از اون نوع نخواهد زد و سه کشور در هدف این جنایتکاران؟ سوریه است که حالا صحبت خواهم کرد که در سفری که آقای جان بولتون به همراه آقای نتانیاهو داشتن در واقع گفتن که اگر دولت سوریه سلاح‌های شیمیایی به کار ببره ما حمله خواهیم کرد. یعنی دارن پیغام میدن به این تروریست‌های سوریه که حمله شیمیایی بکنه که ما بتونیم حمله بکنیم. این یکیه. دو، حالا صحبت خواهم کرد، کره شمالی که رابطه‌شون رو از دیروز قطع کردن. سه، ایران خواهد بود. بنابراین استیضاح یا ایمپیچ این آدم جانی و دیوانه در واقع مستقیما میتونه خطر برای کشور ما به وجود بیاره. از این جهت اوضاع جهان از جمله برای کشور ما فوق العاده در معرض خطره. از این جهت من لازم میبینم که امروز راجع به اوضاع جهانی که چی داره میگذره صحبت بکنم، ولی اون این بحث رو راجع به تضادهای درونی ایران ادامه خواهم داد. ولی قبل از اون البته یک سلسله به نظر من راه حلها میخواستم راجع بهشون صحبت بکنم که واقعا اصلاح طلبی یعنی چه، تحول خواهی یعنی چه. اینا راههایی که پیش پای ملت ایران باید روشن و شفاف و زلال باید بحث بشه، باز بشه و رهنمودهای لازم برای ملت ایران باید روشن باشه. براندازی یعنی چه و تغییر از طریق مردم یعنی چه. میخوام از یه مقاله که آقای مهران مصطفی نوشته استفاده بکنم در اینکه در بین صدها و هزاران مقاله‌ای که بیرون میاد گهگاهی آدم به مقالات ارزشمند برخورد میکنه. بنابراین اون رو و بعد بحث دیگه رو بازم به عنوان مقدمه موقعی که فرضاً میخوام تضادها رو در داخل راجبشون بحث بکنم، اولین چیزی که تضادی که مردم با داعشی های حاکم به هر دو جناح دارن، شکاف بین مردم و مسئولان و بحران اعتماد. بحران اعتماد بین مردم و هیئت حاکمه در ایران که در واقع این احتیاج به یه بحث بسیار مفصل داره، هم راجع به روانشناسی اجتماعی و هم این گفته و یا این نظر که میگن، حتی خود مارکس هم این صحبت رو میکنه که فرهنگ مردم یک جامعه فرهنگ هیئت حاکمه است. باید ببینیم اینطوره. اگر واقعا همیشه فرهنگ مردم یک کشور یه جامعه فرهنگ هیئت حاکمه بمونه، آیا تاریخ میتونه حرکت بکنه؟ هیچ وجه. این احتیاج به یه بحث مفصل داره. بنابراین همه این بحث ها هست و در نتیجه یه مقدار به اصطلاح باز مسئله تضادها ممکنه عقب بیفته ولی ادامهش خواهیم داد. ولی قبل از همه اینا یکی میخواستم اینو تصریح بکنم که من هفته گذشته راجع به 28 مرداد که صحبت میکردم همینجوری از زبونم در رفت که 60 سال پیش، در حالی که 65 سال بگذاریم گاهی خواهد چون برنامه زنده است از این اثرات که چیزها لغزش هم میشه اثرات گزارش کمک های دریافتی رو برای عزیزان میخوام. از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از چپل هیل در ایالت تنسی 100 دلار، از کوینز نیویورک 200 دلار، از هاگرستن در سوئد 100 دلار. دوستان و عزیزان اردبیل 500 دلار به برنامه کمک کردم. از برستوف در کالیفرنیا 100 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 200 دلار، از وودلند هیلز در کالیفرنیا 1000 دلار کمک شده به برنامه، از انجمن گلبانگ در مجموع 210 دلار، از استکهلم در سوئد 40 دلار به یاد دکتر مصدق، از بیکرفیلد در کالیفرنیا 200 دلار، از سان فرانسیسکو 10 دلار، از تهران 51 دلار رسیده، از جانز کریک در جورجیا 50 دلار، از لوئیستون در ایالت مین 200 دلار، از سانتو آنا در کالیفرنیا در مجموع 400 دلار، از لیورمور در کالیفرنیا 100 دلار، از وست ونکوور 50 دلار. دو نفر از عزیزان که با از طریق پیپال فرستادن شهرشو ذکر نکردم، با اینکه من به این عزیزان ایمیل میزنم. عزیزانی که با پیپال میفرستن لطفاً اسم شهر رو، فقط نمیخوان آدرس کامل، فقط اسم شهر رو، برای اینکه من اینجا اعلام بکنم. یکی از این عزیزان 50 دلار فرستاده و یکی 30 دلار که من شهراشو نمیدونم و مطلقاً عزیزان میدونن من اسم نمیبرم. از کلگری آلبرتا 30 دلار، از کریت کریستینن هم در سوئد 50 دلار، از کارلتون در تگزاس 50 دلار، از کوکتلم در بریتیش کولومبیا 100 دلار، از کلگری دوباره آلبرتا 40 دلار، از فرزنو در کالیفرنیا 200 دلار، از وست ونکوور 50 دلار، از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از نورت ونکوور در کانادا 100 دلار و از سنلند در کالیفرنیا 25 دلار. بنابراین میرم روی مطلب و اونم عرشبت که اخبار جهانه. میخواستم تشکر بکنم از عزیزان که آشکاره که میخوان برنامه ادامه پیدا بکنه و همیشه همینطور بوده، فروکش میکنه ولی موقعی که برنامه میخواد در واقع چیز میشه عزیزان هر شبه که کمکاشون میرسه و امیدم اینه که کمک ها ادامه پیدا بکنه. به هر حال برای اخبار جهان من از شرق آسیا شروع میکنم و جلو میرم، از کره، چین، پاکستان، هند، سوریه، یمن، ایران، ترکیه، اوکراین، اروپا، کانادا، امریکا، امریکای لاتین، به ویژه برزیل، ارژانتین، ونزوئلا، اروگوئه. اینا هر کدوم احتیاج به بحث داره که واقعا این جهان به کدام سو می رود. عزیزان می دونن که همین دیروز آقای پومپئو می خواست بره کره شمالی برای اینکه مذاکرات رو ادامه بدن و خود ترامپ گفتش که نه، نباید بری. یعنی چه؟ یعنی در حقیقت مذاکرات دیپلماتیک با کره شمالی به این ترتیب قطع شده. حالا این چه مشکلاتی برای آقای مون جی این، یعنی به اصطلاح رئیس جمهور کره جنوبی، به وجود میاره؟ عزیزان باید ببینن در سخنرانی که بعد از این واقعه اتفاق افتاده با چه دلهوره‌ای داره صحبت میکنه. برای اینکه ما میدونیم که مون جی این در واقع واسطه شد که این ملاقات بین کیم جونگ این و عرشبت که دونالد ترامپ صورت بگیره در سنگاپور و رقص و پایکوبی که داره روابط برقرار میشه و در نتیجه به همین امید در واقع کره جنوبی شروع کرد مذاکرات مفصلی رو با کره شمالی، از جمله تمام اون پیرمردها و پیرزنانی که 50-60-70 سال از خانوادهشون جدا شده بودن، اینا رفتن به دیدار هم دیگه، البته تعداد معدودی از اینا. و چه گریه و زاری که این جنایتکارا چطور اینا رو از هم دیگه، این خانواده ها رو از هم دیگه جدا کرد. قرار بود کره جنوبی روابط اقتصادیش رو با کره شمالی گسترش بده، یه منطقه اقتصادی مشترک در مرز دو کشور و یا یه مقدار در قسمت شمالی برقرار بکنه. قرار بود راه آهن رو از کره جنوبی به شمال ادامه بده و غیره و غیره. یعنی رابطه بین مردم کره شمالی و کره جنوبی، بین دولت‌های کره شمالی و کره جنوبی داشت گسترش پیدا می‌کرد. ولی آیا کره جنوبی یه کشوره یا یه کلونیه یا یه مستعمره است یا یه کشور دست نشانده است؟ الان رئیس جمهور کره جنوبی که مردم کره جنوبی بهش رأی دادن کاملا فلج شده در اثر عملی که امریکا کرده. کره جنوبی یه کشوره یا یه پایگاه نظامی امریکاست یا یه فاحشه‌خونه امریکاست؟ عزیزان درسته از نظر اقتصادی توپ توپه، ولی هر وقت هم که امریکا بخواد، از جمله 1997-98 چی کار کرد؟ کره جنوبی از پا در آورد و تمام بانک‌های امریکا رفتن و چنگ انداختن روی کمپانی‌های اونجا. هر وقت دلش میخواد اینا رو تمدید میکنه. یک مستعمره است، یک کشور مستقل نیست. مردمش مردمی نیستن که احساس آزادی و استقلال بکنن. قابل توجه، نمیخوام اسم ببرم، اونایی که به عنوان نمونه برجسته شکوفایی، آزادی و غیره و غیره از کره جنوبی یا از ژاپن اسم میدن، اینا کشورهای مستقلی نیستن. در جاهایی که امریکا عزیزان پایگاه نظامی داره، اون کشور نه تنها استقلال نداره، شخصیت نداره، مردمش آزاد نیستن، مستقل نیستن. میزان خودکشی، میزان فحشا، میزان بیماری های روانی رو در کره جنوبی دریابید. درسته سئول کشور قشنگیه، پایتخت قشنگیه، کل پیشرفت های صنعتی، ساختمان های سر به آسمان کشیده و غیره و غیره. انسان ها چی؟ این کشور مستقل نیست. فرمانده نظامی امریکا در اونجا فرمان روایی و حکومت میکنه، نه آقای مون جی این، رئیس جمهوری که مردم کره بهش رأی دادن. این بنابراین وضعیت کره است. حالا چرا این جنایتکارا در اینجا روابط دیپلماتیک رو به هم زد. برای اینکه در سفرهایی که آقای پومپئو به اونجا داشته و آقای جان بولتون که پشت این قضیه است میگن که این چیزی که در اون قرار داده سنگاپور در واقع امضا شده، این دی نیوکلیرزیشن یا به اصطلاح اتم زدایی کره شمالیه، در حالی که در اون سند که من برای عزیزان خوندم میگه که دی نیوکلیرزیشن شبه جزیره کره و نه کره شمالی. تفاوت بین این دوتا بنیانیه. کره شمالی داره، ما میدونیم که چقدر نه تنها فعالیت های اتمیش رو فعلا متوقف کرده، آزمایشگاه موشکی رو منفجر کرده، آزمایش مال بمب‌های اتمی رو منفجر کرده، تمام اونایی رو که در واقع کشته شده بودن امریکایی که در شمال به اصطلاح خاکشون رو یا به اصطلاح خاکسترشون رو به امریکا یعنی تمام مقدار زیادی آوانس داده. منتها میگه اگه ما میخواییم این بمب‌ها و سیستم اتمی نور رو از بین ببریم، لااقل شما به ما با ما پیمان صلح ببندید. برای اینکه الان پیمانی که بین امریکا و کره شمالی و چین بسته شده بعد از اتمام جنگ کرد در 1953 آتش بسه و نه صلح، مثل ایران و عراق که در واقع الان فقط یه آتش بس بینشون هست موقعی که جنگ تموم شد و نه صلح. بنابراین این اولین خواست مشروع کره شمالیه. دو، میگه اقلن یک مقدار، حالا که من تمام این کار رو کردم، یه مقدار محاصره اقتصادی، تحریم اقتصادی رو یه مقدار کمش بکنیم. شما تمام به اصطلاح اون چیزایی که علیه ما هست نگه میخواید بداری و میخواید که ما تمام تأسیسات اتمی اون رو مثل لیبی برداریم تا ترتیب ما رو بدید. مسئله اینه، خواست کره شمالی چیه؟ بنابراین این از کره که امریکا بنابراین رابطه دیپلماتیک رو قطع کرده و دوباره یک مرکز بحرانی، و این میتونه یک بحران عظیم به وجود بیاره. در واقع امریکا، حالا من این تمام اینا احتیاج به یه مقدمه داره. از اینجان تا زمانی که ما تصویر بزرگ رو نبینیم، وضعیت جهان رو نبینیم و فقط راجع به این صحبت بکنیم که آره آخونده رو بگو، آخونده رو چه دور برداریم، نه رو توی نمیدونم ریشه ها، راجع به لیبرالیسم، راجع به نئولیبرالیسم، اینا چیه، بگو چطور آخونده رو برداریم. اینا کوته فکریه. بعد از فروپاشی شوروی، امریکا اسنادی بیرون داده، سندی که 1992 توسط پال ولفوویچ نوشته شده که بخشایش در نیویورک تایمز اومد و من مقاله مفصل اون زمان راجبش نوشتم. بعدش بر پایه اون Project for New American Century، یعنی پروژه قرن 21 امریکا، و بعد کلین بریک و اسناد دیگه. چکیده این اسناد چیه؟ تا زمانی که اینو من نفهمیم نمیدونیم چرا امریکا اینطور به ملت ایران، نه تنها به رژیم ایران، اینطور چگدندان نشون میده و هدفش از پا در آوردن مردم ایرانه، به گرسنگی کشوندن مردم ایرانه. علتش اینه که بعد از فروپاشی شوروی اینا به این نتیجه رسیدن، مقالات متعدد راجع به این قضیه، تمام بیشتر اتاقهای فکریشون، که برای اولین بار در تاریخ یک کشور به نام امریکا این شانس رو پیدا کرده که تسلط بلا منازع بر کل جهان پیدا بکنه و هیچ نیرو و کشور دیگه نباید هوس این رو داشته باشه که سر بلند بکنه. عزیزان این اسناد رو باید بخونم. Full spectrum dominance یعنی تسلط بلا منازع بر جهان، که ما میدونیم نتیجه این چه خواهد بود، که در واقع امریکا توان اینو داشته باشه که همینجوری پول چاپ بکنه و جنس وارد بکنه، یعنی تبدیل به نیروی راندخار جهان بشه بدون اینکه هیچ مسئولیتی در برابر سازمان ملل، دادگاه جنایی ارتباط لاهه، دادگاه arbitration یا به اصطلاح در واقع به نوعی اونم در لاهه، این سازمان ها یا WTO یا قراردادها ابدا، تمام اینا رو یا پنتاگون و یا وزارت خارجه امریکا، سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی ابدا. بنابراین حالا این اتفاق نیفتاده، یعنی درست برعکس آنچه اینا فکر میکردن که تمام است، پایان تاریخ است، اتفاقات دیگه ای افتاده. دلم میخواد در این زمینه یه بخش های خیلی کوچکی از مقاله مفصلی که آلفرد مکوی استاد برجسته تاریخ دانشگاه ویسکانسین برای عزیزان بخونم. چین کشوریش در حال صعود، چین کشوریش در حال صعود، سوار بر موجی از گسترش سریع اقتصادی با زیرساخت‌های صنعتی تکنولوژی که در حال شکوفایی، با سهم فزاینده‌ای از تجارت جهانی و اعتماد به نفسی در حال خیزش. فوق العاده مهم، درست برعکس ایران که مردم اعتمادی ندارن، اعتماد به نفسی در حال خیزش. اما امریکا نیروی قاهر، یک بزن با هزار پایگاه نظامی، با تسلط دلار و در حال افول، با زیرساخت‌هایی در حال فروپاشی. سیستم برقش رو نگاه کن، سیستم اینترنتش رو نگاه کن، 47 در سطح جهانی، سیستم برق‌کشیش، عرشبت لوله های گازش رو، لوله های آبش رو، پلهاش رو، جاده هاش رو. حالا نمیخوام راجع به بودجه دولتی برای تحقیق که امریکا تاپ بوده، چطور داره فروکش میکنه و به کورپوریشن ها سپرده میشه، یعنی تحقیقات بیسیک ساینس، یعنی علوم پایه‌ای، دولت باید بودجهش رو بده، کورپوریشن ها فقط برای سود این کار رو میکنن. در واقع دولت بودجهش رو فوق العاده پایین برده، در حالی که داده به کورپوریشن ها، چه کورپوریشن ها برای سود کوتاه مدت دست به تحقیق میزنن، تحقیقات پایه‌ای نیست که 30 سال 40 سال بعد نتیجه بده و جایزه نوبل ببره. امریکا بزرگترین برنده جایزه نوبل بوده. در سال 1950 50% از تولید جهانی رو داشته، الان 15% رو داره. سیستم آموزشی درهم شکسته که مخصوصا الان وزیر آموزششون خانم دیووس، چه موجودی که برادر همین آقای چیزه اریک پرینس که بلک واتر رو درست کرده، خواهر اونه، شوهرش یه فاشیست هلندیه، این وزیر آموزش امریکاست که همشو میخواد در واقع آموزش دولتی رو از بین ببره و همشو خصوصی بکنه، در و داغون میخواهد. با سهم کاهش یابنده ای از اقتصاد جهانی که گفتم از 50% به 15% و شهروندان این، حالا در چین اکثریت مردم آینده بهتری برای خودشون میبینن، در امریکا درست به عکسه. و شهروندان جدا از هم و پولرایزد یعنی قطبندی شده. اینا اگه ترامپو بندازن ممکنه در امریکا جنگ داخلی بشه، برای که طرفدارای ترامپ آدم های همین جوری نیستن، تا دندون مسلح هم و آدم های متعصبی هم هستن. یکی از دلایلی که ممکنه نتونن ترامپو بندازن اینه، چون هیئت حاکمه میدونه طرفداراش کیا. الان در بسیاری از جاها جنگ داخلی آغاز شده و موقعی که یک کشوری اینجوری بشه چه ضرباتی به اعتماد مردم، چه ضرباتی به تمام وجوه روانشناسی اجتماعی مردم میخوره. خب من فقط این بخش رو میخواستم برای عزیزان بگم که موقعی که یه امپراتوری چه امید اینو داشته بعد از فروپاشی شوروی که تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و لااقل 1% یا 10% بالاش همینطور بتونن بدون هیچ مانع و اراده‌ای خون تمام بشریت رو بمکن و بیارن اینجا، که هنوز دارن این کار رو میکنن، که حالا موانعی آیه پول وولفویچ که میگه هیچ نیروی نباید امکان این کمر راست بکنی، هدف اینو داشته باشه که در برابر امریکا بیسته. خب چین به این شکله که الان تضاد بین بعد از کره، میرم روی چین الان، که الان در واقع جنگ اقتصادی بین امریکا و چین آغاز شده. نه تنها 60 میلیارد دلار تعرفه فعلا بسته، میخواد به 500 میلیارد دلار، یعنی تمام در واقع واردات از چین رو میخواد روشون تعرفه. جنگ اقتصادیه، همینطور جنگ اقتصادی آغاز در واقع جنگ نظامیه و مرتب داره پایگاه های بیشتر و بیشتری دور تا دور چین داره درست میکنه و فقط حتی در دریای جنوبی چین داره چین رو به چالش میگیره. این به کجا خواهد کشید؟ در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم و حالا چین رو داره فشار میاره که کره شمالی رو وادار به تسلیم بکنه، در حالی که چین نمیخواد که کره شمالی تسلیم بشه، میگه باید یه صلح برقرار بشه و صلح در واقع امضا بشه به جای نجنگ و نصلح و فقط آتش بس. بنابراین این هم مسئله چینه که به این شکل امریکا در واقع یه نیروی تازه پا به صحنه جهانی گذاشته و امریکا نه تنها در خود چین و در واقع این تعرفه ها، از جان اخبار اتیوپی رو بخونم، مسئله یمن رو بخونم، تمام اینها علیه چینه. برای اینکه چین فرضاً در اتیوپی کلی براشون راهن کشیده، کلی بندر ساخته، یعنی میخواسته بندر بسازه، الان در واقع از طریق چیز بتونن بیان به جیبوتی و به دریا راه پیدا بکنن به دریای سرخ. امریکا یه رئیس جمهور جدیدی که در اتیوپی اومده از طرفداران امریکاست و در اون چه میخواد جلوی فعالیت های چین رو در اتیوپی بگیره و امریکا در چین در افریقا با تمام قوا، اولین جنایتی که کرد در لیبی بود که با داغون کردن لیبی در حقیقت یه جنگ علیه چین بود، که برای این که هم ده ها هزار کارگر چینی در اونجا کار میکردن، همین که لیبی میخواست برای افریقا کاری بکنه و نفتش رو با طلا و یا ارزهای دیگه بفروشه و در این حال در واقع برای اینکه مردم افریقا بعد از قرنها بتونن کمر راست بکنن، امریکا و اروپا میذارن مردم افریقا کمر راست بکنن. در واقع امریکا در افریقا داره علیه چین میجنگه، علیه چین در امریکای لاتین داره میجنگه و در جاهای دیگه. بنابراین اینم بعدش هم روسیه که اینا یلسین رو میخواستن و خیلی از ایرانیای خودمون هم طرفدار یلسین هم و دشمن پوتین هم. چرا؟ گناهش اینه که در واقع باعث شده که خودش رو جمع جور بکنه فدراسیون روسیه، کمر راست بکنه، در واقع هم از نظر نظامی خودش رو تقویت بکنه، برای اینکه اینا مصمم بودن که طوری سلاح‌های اتمی امریکا رو طوری پیشرفت بدن که در فرست استرایک، یعنی طوری باشه که روسیه رو بتونن نابودش بکنن. در اون زمانه که در برابر کشورها موقعی که یک چنین وضعیتی پیدا بکنن مجبورن زانو بزنن، در حالی که روسیه ما میدونیم از نظر نظامی طوری خودش رو در حقیقت پیشرفت کرده در اونجا که در واقع یه نیرویی در برابر خطر نظامی امریکا به وجود آورده و در نتیجه هم امریکا و هم نوکراش بسیار بسیار ناراضیان از این قضیه و روز و شب به پوتین و به فدراسیون روسیه فحاشی میکنن، در اینکه اربابشون اینا میخواد که فحاشی بکنن. در نتیجه میخواستم عرض بکنم نه تنها اون، هند به عنوان یه نیرو داره میاد بالا و با آنکه امریکا گذاشت اتمی بشه، کلی به اصطلاح روابطش رو با پاکستان به هم زد در اینکه به هند نزدیک بشه، ولی هند هم از طریق در واقع پیمان شانگهای و هم از طریق بریکس هم به روسیه و به هم چین نزدیک شده و در نتیجه امریکا به شدت از این قضیه ناراضیه. پاکستان کاملا امریکا در حقیقت روابطش رو با پاکستان به هم زده، تمام اصلاح کمک‌هایی رو که می‌کرد قطع کرده و در نتیجه و ببینید با چه وضع توهین‌آمیزی در حقیقت برخورد کرد به پاکستان همین چند وقت پیش آقای دونالد ترامپ. در نتیجه در عوض چین اونجا یه برنامه 46 میلیارد دلاری داره که در حقیقت دریا رو می‌خواد به شینکیانگ یا به چین وصل بکنه از طریق تمام به اصطلاح لوله گاز، لوله نفت، جاده، راه آهن و غیره و غیره که این برای پاکستان اهمیت عظیمی داره و در نتیجه این هم امریکا رو ناراحت کرده، هم پاکستان و هم و حالا به ویژه موقعی که عمران خان در حقیقت انتخاب شد و اون دوتا حزب هر شبت که هم مال شریف و هم مال بوتو که اینا تسلط داشتن و نوکرای سرسپرده امریکا، یه نیروی سوم وارد شده و این به شدت هیئت حاکمه امریکا رو براشفته کرده. برای اینکه عمران خان هم میخواد صلح در افغانستان برقرار بشه و هم پاکستان و هند مسئله کشمیر رو به نوعی حلش بکنن و بینشون صلح برقرار بشه، امریکا که اینو نمیتونه قبول بکنه. در نتیجه اینم یه شکست رو براشون بوده و میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که چرا اینطور چنگ و دندان به همه بشریت الان حساب شده. همین امروز صبح من میخوندم یک سوم از جمعیت بشریت از این چیزها، تحریم‌های اقتصادی امریکا دارن رنج میبرن. یک سوم از بشریت فقط ایران نیست، شما ببینید چه بر سر ترکیه داره میبره، که البته مردم ترکیه و رهبری ترکیه، حالا هر چه ما میخواهیم در حقیقت به آقای عرشمت اردوغان انتقاد داشته باشیم، ولی ما همیشه باید تحلیلی که داریم از اوضاع مشخص باشه. الان در برابر این دیو و این جانور وحشی ایستاده و مردم ترکیه رو داره تشویق میکنه که زیر بار کمر خم نکنن، دست به دست و پای امریکا نیفتن، برخلاف بعضی از این وطن فروشای کشور خودمون که مرتب میگن با تمام این شرایطی که آقای پومپئو گذاشته باید ما وارد مذاکره بشیم. آقای هرمیداس باوند، من نمیدونم این از کجا از لونش اومده بیرون، که این آدم وطن فروش داره میگه که اگر دکتر مصدق بود وارد مذاکره میشد. این آدم چه هدفی داره؟ میخواد به دکتر مصدق توهین بکنه و کل گذشته دکتر مصدق رو با لجن و کثافتی که از دهانش میاد بیرون و از قلمش لوس بکنه و ملوث بکنه و بعدش خوشبختی بکنه برای اربابش که این حرف رو میزنه. دکتر مصدق در این شرایط و با این شرایط 12 گانه امریکا وارد مذاکره میشد با امریکا؟ آدم وطن فروش، آدم نمیتونه بگذره از بعضی از اینایی که از لونه هاشون اخیراً اومدن بیرون و چنین حرفایی میزنن و اینطور به دکتر مصدق داره توهین میکنه. این آدم از این آدم باید پرسید میام روی ایران این شرایط 12 گانه چیه؟ آیا اولینشون این نیست که ایران هیچ گاه تا آخر عمر کشوری به نام ایران حق غنی کردن اورانیوم نداره؟ آیا قوانین بین المللی یه چنین چیزی رو میپذیره؟ انسانیت و شرافت و استقلال یک کشور چنین چیزی رو میپذیره؟ من نمیخوام بقیه موارد و شروط این آدم فاشیست یعنی آقای پومپئو رو اینجا بیان بکنم. فرض میکنیم که ایران از سوریه بیاد بیرون، فلسطین رو رها کن، رها بکنه، حزب الله رو رها کن، فکری به حال ما کن، اون هم رها بکنه، امریکا راضی میشه؟ ایران باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. شما به این چیز 12 گانه اونایی که میگن مذاکره بکنه، این آقای هرمیداس بابند، اسرائیل رو هم به رسمیت شناخت و تمام کشتارها و جنایتکار جنایات و اشغالگری هاش رو صفر روش گذاشت، همینطور که مصر گذاشته، اردن گذاشته، عربستان گذاشته، امریکا و اروپا یا گذاشتن، رو اینا هم صفر بذاره. ولش میکنه امریکا و آقای پومپئو، میگه حالا باید اورشلیم رو به عنوان پای تخت اسرائیل به رسمیت بشناسی. نخواهد خواست. به صحبتهای خانم عرصبت نیکی هیلی، اون کشورهایی که رأی مخالف داده بودن علیه به اسرائیل انتقال پای تخت اسرائیل از عرصبت تل عویب به اورشلیم، ببینید خانم نیکی هیلی چی گفت. ایران باید این رو به رسمیت بشناسه. ولی این هم به رسمیت شناخت آقای هرمیداس باوند. امریکا ولش میکنه؟ خیر، پایگاه نظامی میخواد علیه روسیه و چین، و این دقیقا اون چیزیه که آقای هرمیداس باوند ها میخوان، اونایی که طرفدار مذاکره، که امریکا در ایران پایگاه نظامی علیه چین و روسیه درست بکنه. خب آیا واقعا دولت ایران یا حکومت ایران میتونه این شرایط رو بپذیره؟ و آیا به نظر من ملت ایران هم نخواهند پذیرفت؟ یه بخشش که ما میدونیم کیان، حالا غیر از سلطنت طلبا، مجاهدین، تجزیه طلبا، که حاضرن همینطور که گفتم کفشای سربازای امریکایی رو در ایران واکس بزنن. اینه. ولی یه بخش از اصلاح طلبان نیستن اینطوری، یه بخش از ملی مذهبی های دست راستی نیستن که همه این شرایط رو بپذیرن، مگر اعلامیه ندادن. همین آقای رضا علیجانی و امثالان و یارانش جاره باید وارد مذاکره با این شرایط بشن. ولی باید ما به اینا بگیم که حتی این 12 شروط رو اگه ایران بپذیره امریکا راضی نخواهد بود. امریکا میخواد ایران پایگاهی علیه این 2 تا قدرت و یا 3 تا قدرت و یا 4 قدرت علیه نه تنها روسیه، علیه چین، علیه هند، علیه پاکستان و دوست اسرائیل بشه و دشمن مردم فلسطین و مردم لبنان و مردم سوریه. اینا میخوان که داعش به قدرت برسه، یعنی به اصطلاح ارباب پولیشون یعنی عربستان به اصطلاح چیز بشه، پیروز بشه. بنابراین این رو میخواستم عرض کنم که اگر آقای ظریف در مصاحبه دیروز یا پریروزش به خبرنگار یکی از روزنامه‌های انگلیس میگه امریکا یه بیماری درش هست و اونم تحریم‌های اقتصادیه، این واقعا بیماری نیست، این جزء ذات این سیستم و این حکومت جبار و قاهره که نمیتونه تحمل بکنه که یک جهان به جای تک قطبی و اینه که عرشبت بتونن بشریت حق حاکمیت کشورهای دیگه، این آدمایی که ما رو میگن طرفدار روسیه هستید و طرفدار چین هستید، به اینا باید گفت که کدوم کشورها حق حاکمیت ما رو به رسمیت میشناسن، کدوم کشورها نمیشناسن و میخوان تسلط کامل و بلا منازع بر کشور ما. استقلال یک کشور فوق العاده مهمه، به دنبال استقلال که آزادی و عدالت اجتماعی میتونه، بدون استقلال برمیگردیم حالا به زمان شاه و بدتر که کشور ما لگدکوب اجنبی بود، سلطنت طلبا این چیزاره که نمیخوان به مردم ما بگن که ایران بغل دست هر وزیری یه مشاور امریکایی نشسته بود، بر پول نفت میومد تو سازمان برنامه و زیر نظر مشاورین امریکایی خرج میشد. این چیزا رو متوجه نیستم و مردم و نسل جوان ما ممکنه ندونم. بهشت بر این بوده در اون زمان. حالا مردم ما تضادهای عمیقی با حکومت کنونی دارن، ولی وجه دیگه یه قضیه رو و اینه که الترناتیف چیه؟ به همین دلیله که ما باید راه های برون رفت از این معضل رو اگه بخواییم باز بکنیم باید ببینیم اصلاح طلبیه که آقای خاتمی و یارانش، تحول خواهیه که به نوعی فرزن بعضی از نیروهای پروگرسیفتر و پیشروتره، هم اصلاح طلبا هم ملی مذهبی ها مثل آقای ابوالفضل قدیانی فرزن پیشنهاد میکنن، تحول خواهیه یا براندازیه که حالا راجبش صحبت خواهم کرد، یعنی چه براندازی و یا تغییر از طریق مردم، مقاومت مدنی، تشکلیابی کارگران در درجه اول، تشکلیابی زنان اون هم در درجه اول، تشکلیابی دانشجویان و رهنمودهایی که از درون خود این تشکلها به وجود میاد و مقاومت مدنی درونی و بر پایه قدرت مردم و اعتماد به نفس مردم. این ضد بشرها چه در واشنگتن چه در لندن میخوان حس اعتماد به نفس ما رو از بین ببرن و این یه فاجعه است اگر ما تن به این قضیه بدیم که چپهای بریده من اطلاع دارم چه در داخل و چه در خارج نقش خائنانه عظیمی تو این قضیه بازی میکنن، حتی از سلطنت طلبها هم خطرناکتر، خواهان حمله نظامی امریکا به ایران چون خودشون بریدن همه چیزشون از دست دادن، معنویت، اخلاق و غیره و غیره. شما ببینید آقای مهدی خانبابا تهرانی برای 84 سالش، ببینید چه کسایی رو دعوت کرد، ببینید این آدم بریده چه حرفایی داده میزنه. اینان که اعتماد به نفس یه مدعی چپ بودن بودن و الان ببینید چطور کوشش میکنن که سرسپردگی خودشون رو به امپریالیسم، نوکری خودشون رو به امپریالیسم و اعتماد به نفس یک ملت رو خرد و متلاشی بکنن. ولی فقط این نیست، کلی از اینا هستن. چپهای بریده از خطرناکترین دشمنان کشور ما، ملت ما، آینده ما و تاریخ ما. بنابراین میرسیم به ترکیه که من عرض کردم که چطور میخواستن کودتا بکنن. الان معلوم شده که اینا میخواستن کودتا بکنن واقعا. الان آشکار شده که اون آقای فتح‌الله گولن گذاشتنش یه قصر براش درست کردن تو ایالت ماساچوست کجاست، پنسیلوانیا، و از اونجا به اصطلاح چیز میکنن و میخواستن کودتا بکنن و در نتیجه به اصطلاح اردوغان متوجه شده و در نتیجه رابطه شو با ایران و با روسیه گسترش داده و امریکا نمیتونه اینو تحمل بکنه و در نتیجه به بهانه کشیش اینجوری و اصطلاح میخوان اشبا درش بیارن. اینا باید بدونن که یک به یک کشورها رو که اینطور تحریم میکنن، زیر فشار میذارن، آینده خودشون رو دارن رقم میزنن. برای اینکه این کشورها مجبور میشن با پولی غیر از دلار معاملاتشون رو انجام بدن و در نتیجه یه زمانی خواهد رسید که پشتوانه پولهای ملی باید یه چیز با ارزشی باشه از جمله طلا، و در نتیجه دارن زیر پای خودشون رو از این طریق خالی میکنن. و در اینکه الان ترکیه و روسیه، ترکیه و ایران دارن با پولهای ملی خودشون میخوان معامله بکنن. و این رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که تمام این کارهایی که امریکا داره میکنه زیر پای خودش رو داره خالی میکنه، برای اینکه در این تحریم ها که حالا از چند روز پیش، هفته پیش یا دو هفته پیش آغاز شد از ماه آگوست و بعدش در نوامبر میخواد تشدید بشه، ولی هنوز هند حاضر نفت بخره، ترکیه حاضر نفت بخره، چین حاضر نفت بخره و روسیه هم روابطش رو گسترده تر کرده و در نتیجه اوضاع مثل زمان احمدی نژاد و یا قبل و بعدش به اون سختی نیست. در اینکه در اون زمان تمام احمدی نژاد ضد انسان و مرتجع تونسته بود تمام جامعه جهانی رو توی پرانتز علیه ایران بسیج بکنه و در اون چه تحریمایی که بود فوق العاده شدیدتر بود که در واقع مجبور به نرمش قهرمانانه شد خامنه ای. الان اینطور نیست. از زمانی که ترامپ اومده در درون جبهه خودش شکاف انداخته و در نتیجه اوضاع به بدی اون زمان نیست. بسیاری از کشورها از جمله اروپا که حالا خواهم رسید بانک نمیشه بشه اعتماد کرد، ولی شکاف افتاده بین ایران و بین امریکا و اروپا شکاف افتاده و ایران باید از این قضیه کاملا استفاده بکنه. در نتیجه میخواستم عرض بکنم که وضعیت ترکیه هم به این ترتیب. میرسم به اوکراین. مقاله ای هستش که من اینو در واقع عرض شد که توی چیز هم توی سایت تلگرام گذاشتم. اینو بروس فاین که خودش معاون در حقیقت وزارت دادگستری در دولت ریگان بوده، یعنی در واقع جزء مأمورین عالی رتبه امریکاییه، ببینید چی میگه. میگه ترامپ را فراموش کن، مجتمع نظامی صنعتی هنوز گرداننده صحنه ضد روسیه است. مفصل شرح میده که چطور از زمانی که ترامپ اومده روی کار در واقع رابطه امریکا و روسیه نه تنها بهتر نشده، به مراتب بدتر شده و از جمله اوکراین رو مثال میزنه، سوریه رو مثال میزنه، بودجه نظامی امریکا رو مثال میزنه، ناتو رو مثال میزنه که چطور کشورهای جدیدی رو از جمله مونتنگرو، از جمله مقدونیه رو، این کشورهای کوچولو رو میخوان وارد ناتو بکنن که اگه تکون بخوره یه چیزی جنگ در میگیره. در مورد اوکراین، در زمان اوباما اسلحه محرک به این نئونازی ها و نئوفاشیست ها داده نشده بود، اوباما نمیداد، در حالی که آقای چیز ترامپ اسلحه محرک هم بهشون داده، که این یکی از اون نقاط فوق العاده خطرناکه که اینا اگه بخوان به در واقع دونتسک و یا به حساب دونباس این جنایتکارای نئونازی و نئوفاشیست حمله بکنن، روسیه نمیتونه بیکار بشینه، برای اینکه اینا حتی خیال حمله به شبه جزیره کریمه دارن، از اون نقاط فوق العاده حساسه. بنابراین این هم وضعیت اوکراینه که میخواستم به از جان عرض بکنم، به یاد بیارم که به قول پال کریگ رابرتس مقاله ای داره که میگه وقتی که پوتین جلوی حمله امریکا به سوریه رو 2013 رو به یاد بیاره که امریکا میخواست حمله بکنه و بعد پوتین بهشون پیشنهاد کرد که در واقع مردم امریکا مخالف این حمله بودن، ولی پوتین هم پیشنهاد کرد که دولت سوریه سلاح‌های شیمیاییش رو از بین میبره به طور کامل، بنابراین حمله نکنه، و بعدش میخواستن ایران رو هم بمبارون بکنن جلوگیری کرد. در 2003 نئوکان‌ها در اوکراین کودتا به راه انداختن که رئیس جمهور یانوکوویچ شد، چطور انداختنش؟ از ایشان به یاد بیارم که چی شد خانم ویکتوریا نولند. دوباره میخوام برگردم چون میخوام بعدم یه بحثی باز کنم راجع به نیویورک تایمز که این روزنامه مرجع امریکاست، راجع به اوکراین چی به خورد مردم امریکا میده، که آره اینا یک انقلاب شد و بعدش یه عده ملیگرا، نه نئونازی و نئوفاشیست، مثل آقای پرشبت دمیتری یاروش، آقای تیگنیبوک، حزب اسوبودا، تمام اینها دنباله شتیفن بندرا که جنگ دوم جهانی همکاری مستقیم با هیتلر داشتن اینا و باعث قتل عام ده ها و صد ها هزار نفر هم یهودی و هم روسی بودن، اینا بودن که به قدرت رسیدن، و حزب اسوبودا که همه شون در حقیقت نئونازی و نئوفاشیست هستن. نیویورک تایمز اینا رو میگه ملیگراهای خیلی جالبی هستن و در اینجا اوکراین تبدیل به یه کشور فرومانده شده، داغون شده، ولی من که اینا بل کنم، میخوان اونجا هم وارد ناتو بکنن و هم به بخش دونتسک و لوهانسک که اینا زیر بار نرفتن، برای اینکه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها که اومده بودن تمام اونایی را که به روسی صحبت میکردن میخواستن قتل عام بکنن و ممنوع کردن صحبت کردن به روس، و بعدش میخواستن شبه جزیره کریمه رو که تنها پایگاه دریایی آب گرم روسیه است بگیرن و بدنش به ناتو. آیا نیویورک تایمز از این راجع به اینا صحبت میکنه؟ آیا واقعا اینا فیک نیوز؟ حالا اگه شد میخوام بحثی رو باز بکنم راجع به ادوارد برنیز که این چه نقشی داشته، واقعا پسر خواهر آقای زیگموند فروید، و روزنامه و دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چه هستن. فرد حرف رو میکشن. موقعی که من هفته گذشته راجع به 28 مرداد صحبت کردم و گفتم که اگر کودتا پیروز نمی‌شد ایران چی میتونست باشه، یه نفر به من ایمیل زده، خیلی هم محترمانه ما میدونیم اینا اینجوری، که آره خود دکتر مصدق چون رفته بود اروپا و در اروپا تحصیل کرده بود میدونست که دموکراسی یعنی چه، ولی مردم ایران یه یه مست بابو بودم، دموکراسی نمیفهمیدم چیه و در نتیجه آخوندا میومدن قدرت میگرفت. آدم به اینا، من جواب اینا رو نمیدم، وگرنه جواب سخت به اینا باید داد. من تو تهران بودم اون روزها و اون ماهها، موقعی که دکتر مصدق رفراندوم کرد برای انحلال مجلس دست نشانده و خریداری شده از طرف انگلیس و سفارت انگلیس. من صبح اون روز توی میدون توپخونه بودم و میدونم که مردم چه صفه چند کیلومتری برای رأی دادن از سپیده صبح. این آقایی که این ایمیل رو به من زده مردم ایران رو میشناسه؟ و آیا میدونه که مردم ایران صدها بار از مردم امریکا و حتی بخشایی از اروپا تشنه آزادی و دموکراسی هم، تشنه آزادی و دموکراسی هم، در حالی که مردم امریکا ببین چه نیویورکن چه چیزی به خوردشون میده و قبول میکنن. اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هم؟ یه پروتوکراسی، یه اولیگارشی رو قبول کردم و نطقشون در نمیاد. مردم ایران صد و چند سال دارن میجنگن و آروم ننشستن و نخواهن نشست. مردم ایران نمیفهمن؟ فقط دکتر مصدق رفته بود چون در خارج دموکراسی رو فهمیده بود و من. اینا توهین به انسانیت مردمه. دموکراسی و آزادی جز طبیعت انسانه. حالا صحبت خواهم کرد راجع به طبیعت انسان. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که این جنایتکارا در اوکراین چیکار کردن و تک به تک. خانم مرکل همین پریروز یا دیروز رفته به گرجستان، بعد از اینکه ملاقات کرده با پوتین برای اینکه اربابش رو در حقیقت چیز نکنه، یه خاطره دیگه ای از همین مسئله اوکراین به عزیزان عرض بکنم. یانوکوویچ بعد از اینکه فشارهای وحشتناکی روش آوردن و در واقع خود فدراسیون روسیه هم روش فشار آورد، برای اینکه در این حال آدم فاسدی هم بود، انتخابات رو جلو میخواست بندازه. یعنی به جای اینکه 2015 باشه همون اواخر 2014 باشه، قبول کرده بود. و بعد وزرای خارجه آلمان و فرانسه و خود اوکراین و هر شبت که فدراسیون روسیه هم یه نماینده فرستاد در 21 فوریه 2014 قرارداد اینا امضا کردن که آره کودتا نشه، پولیش کنار بکشه، مردم هم برن خونه هاشون و بذارن انتخابات بشه و مردم اوکراین هر چی رو که خواستن انتخاب بکن. خیلی هم ممکنه این نکات تاریخی یادشون نباشه، لازم اینا به یاد آدم بیفته، یادآوری بشه. دولت آلمان، دولت فرانسه، انگلیس نیومده بود، ولی خود دولت اوکراین امضا کردن که کودتا نشه تا انتخابات صورت بگیره. خانم ویکتوریا نولند در صحبت تلفنی که با آقای جفری پیک سفیر امریکا در اوکراین داشت چی بهش گفت؟ جفری پیات در این سخنران که اینا این سخن در واقع مکالمه 10 دقیقه دیگه اشکار شده، جفری پیات بهش میگه که اتحادیه اروپا میخواد که اینجوری اینجوری بشه. خانم ویکتوریا نولان بهش میگه اف یوروپ. اف رو من نمیخوام، قبلا ترجمهش کردم به فارسی، پشت خواهر مادره. خانم مرکل رئیس جمهور فرانسه دوست دارن
که اف بشن. آیا نطقشون در اومد؟ در نیومد. برای اینکه دوست دارن که توسط امریکا دائم اف بشن. اروپای متمدن اینه. مردم ایران اینطور هم. مردم ایران حاضرن یه بخش اف بشن اینجوری. اینان اروپایی ها. دموکراسی اروپایی ها اینه. آقای فلانی که پیغام میدی آره مردم ایران یه مشک جاهلن، اصلا نمیفهمن دموکراسی یعنی چه. مردم ایران نمیدونن دموکراسی با آزادی یعنی چه. این مردم امریکان که هنوز فرسنگ ها فاصله دارن از اینکه بفهمن تفاوت بین دموکراسی و اولیگارشی پلوتاکراسی چیه. مگر تیپ روشن فکرش یه مقدار اون بالایی ها. ویکتوریا نولند قبلش سخنرانی کرده بود برای هر شبت سهامدارای شرکت شبران که ما 5 میلیارد دلار خرج کردیم برای اینکه تغییر رژیم بدیم در اوکراین. و خانم ویکتوریا نولند که فقط معاون خانم هر شبت هیلری کلینتون بود میگه که اف یوروپ، کل یوروپ. و همین خانم مرکل موقعی که مشخص شد که تلفنش، یعنی موقعی که میره بغل شوهرش میخوابه و تلفنش هم بغل دستشه، تمام مکالمات عاشقانه بین خودش و شوهرش رو داره ضبط میشه، نشنال سکیوریتی ایجنسی امریکا، نطقش در نیومد. اینو بهش میگن نوکر. اینا یه مش نوکرن. به هر حال الان قول دادن که آره هر شبه که این برجام سر جاش بمونه، 18 میلیون دلار هم به ایران دادن که توی این بمونه، ولی شرکت هاشون یکی پس از دیگری دارن ایران رو ترک میکنن، از شرکت های هواپیماییشون گرفته تا شرکت آقای توتال و غیره و غیره و شرکت های بیمه و همسان. میشه به اینا اعتماد کرد؟ اینا انسان هم. اینا میفهمن دموکراسی یعنی که اینا نوکرن، یه مش نوکرن. بنابراین میخواستم راجب اوکراین صحبت بکنم و در نتیجه راجب اروپا یه مقدار صحبت به اروپا هم کشیده شد. ولی امریکا اروپا رو تنها خواهد گذاشت؟ تضادش فقط با چینه، با روسیه است، با هنده، با پاکستانه، با ایرانه، با سوریه است، با ترکیه است، با ونزوئلا است، با مردم امریکای لاتین، با کل بشریته. برای اینکه اعلام کرده هر کسی با ایران بخواد رابطه برقرار بکنه تجاری، با امریکا نمیتونه رابطه تجاری برقرار بکنه، یعنی علیه تمام کشورها. این یه جنگ اقتصادیه که یه جنگه. قوانین بین المللی، سازمان ملل، WTO یعنی به سازمان تجارت جهانی، ابدا امریکا پابند این چیزا نیست. و در نتیجه الان خانم مرکل تقلا میکنه، داره دست پا میزنه که هم از یک طرف نوکری خودش رو به امریکا نشون بده بر سر مسئله اوکراین و کنار نیومد با پوتین، بر سر سوریه کنار نیومد، تهدید کرد، ولی در این حال لوله گاز هم کشیده بشه برای اینکه کارخانجات که سرور خانم مرکل هستن بتونن از گاز روسیه استفاده بکنن. رهبران اروپا یک چنین آدم هایی هم. اینایی که ادعای تمدن، هر شبت که آزادی، حقوق بشر، اینا میفهمن حقوق بشر یعنی چه. میرسم سر کانادا. جالبه که آقای ترودو فکر میکرد موقعی که نوکری و سرسپردگی به امریکا نشون بده امریکا ولش میکنه. ابدا. ما میدونیم که در واقع در گرد همایی که اونجا در کانادا بود چه توهینی هم خودش به آقای مشاور اقتصادیش آقای کدلو، چه توهین شخصی به عرشبت که نخست وزیر کانادا کردن آقای ترودو، و بعدش هم اون فاشیست قبلیش آقای هارپر اومد و ازش پذیرایی کردن این نئوفاشیست ها بدون اینکه اصلا به ترودو خبر بده. یعنی امریکا فقط روی ایران یا ترکیه و امریکا، ببینید چه فشاری روی مکزیک داره میاده، همسایه‌اش، به همه، به کانادا، ببینید چه فشارهایی، چه تعرفه هایی روی ارتباطی، هم آلومینیوم هم فولاد اونجا بست. و بعدش یکی از دست نشانده ها و دوست بسیار عزیز امریکا یعنی محمد بن سلمان و آقای عادل الجبیر که کانادا وزیر خارجهشون فقط گفت چرا این زنی که برای حقوق بشر داره کار میکنه انداختید زندان و بعدش میخواهید سرشو ببرید باشه همشید. اکسل عمل عربستان را عزیزان ببینم که با چه شکل توهین آمیزی به شخص ترودو و دولت کانادا اینا حمله کردن و امریکا چه لبخندی زد برای اینکه کانادا رو زیر فشار بذاره. کانادا که بخشی از امریکاست و دیگه نزدیکترین دوست امریکاست، این مگه ول کنه؟ هم با اروپا، هم با کانادا، هم با مکزیک در افتاده، فقط با ایران و ترکیه و امثال هم نیست. بنابراین میرسیم به خود امریکا. من در این حد راجع به کانادا، در خود امریکا عزیزان میدونن که دو نفر، از یکی اونه که رئیس مبارزات انتخاباتیه آقای منفور و یکی هم کوهن که وکیلش، وکیل مدافعش در واقع به مدت 10 سال بوده. آقای مولر، موقعی که ما میگیم دولت پنهان یعنی چه، آقای مولر هر شبت که به جون این افتاده و هدفشون اینه که نه تنها ایمپیچ یعنی در واقع استیضاحش بکنن، بلکه از کاخ سفید بیرونش میندازن. برای همین بود که من به عزیزان عرض کردم که این یک خطر بزرگ از جمله برای کشور ما ایجاد میتونه بکنه. برای اینکه اینا موقعی که ایمپیچ میشن، حالا نیکسون قبل از اینکه این پیچش بکنن استعفا داد خودش و کنار رفت، آقای ارشاد که فورد رو به جای خودش معاونش رو آورد. ولی بعضی از اینا مثل کلینتون جنایتکار بیکار نمیشینه، برای اینکه دل در واقع دولت پنهان رو به دست بیاره که از کاخ سفید بیرونش نندازن. و در اینجا ما میدونیم چه کار کرد. آیا ترامپ رو اگه بخوان ایمپیچ بکنن، خطرش برای سوریه، اوکراین، ایران و کره شمالی چه خواهد بود؟ و دولت پنهان تصمیم خواهد گرفت که به کدوم یکی از این کشورها حمله نظامی بکنه؟ یعنی که من قبلا به عزیزان گفتم امکان حمله نظامی به ایران فوق العاده پایینه و هنوزم فکر میکنم پایین باشه، که این پیامدهایی برای مبارزات خود مردم در داخل داره. بی خودی من این حرفو نمیزنم که همینجوری، ولی به عزیزان عرض کردم که هیچ قابل پیشبینی اینا نیستم. نمیشه به صفر، امکان رو به صفر رسون. از این دنبوریده ها، این آدم های جانی و ضد بشر، هیچی در واقع، همه چی میشه در واقع انتظار داشت. بنابراین اینا از موقعی که هم آقای کوهن در واقع اذعان کرد که دست به چیزایی که چیزا اتهاماتی رو بهش بستن که 90% از هیئت حاکمه امریکا از تقلب گرفته، از دزدی گرفته، از تجاوز گرفته، از کارهای خلاف گرفته، منتها در ایران از ایشان باید بدونم. FBI و دستگاه های امنیتی امریکا برای تک تک اینا پرونده دارن آماده. همین آقای مولر بیش از 10 سال رئیس FBI بوده، بخش جدایی ناپذیری از در واقع اون دولت پنهانه. پرونده تمام اینا رو داره، هر کدومشون بخوان تکون بخورن علیه منافع در واقع دولت پنهان بخوان قدم بردارن، یه چیزی رو میکنن، با فلان کس خوابیده، مالیتشو نپرداخته، اونجا اینجوری کرده، اونجا کج رفته، بیرون میکشن. و در نتیجه یعنی دائم در حال توطئه‌ان علیه اونایی که بخوان در برابر مجتمع نظامی صنعتی بایستند و بخوان در برابر در واقع تسلط بلا منازع امریکا و این سیاست بایستند یا مانعی ایجاد بکنن. این چیزا رو رو میکنن. خب حالا ببینیم این دو تاره که رو کردن و در نتیجه همین آقای مولر و دستگاه قضایی امریکا اینا رو حبسای میخواد فوق العاده دراز مدت بده تا اینا تسلیم کامل بشن و علیه ترامپ اعترافاتی بکنن. یعنی میتونن دروغ بگن و در نتیجه این مخصوصا اگر اولا میخوان ترامپ رو برای انتخابات میاندوری تضییع بکنن، یعنی حزب جمهوری خواه رو که در واقع اکثریت هم در سنا هم در مجلس نمایندگان یفت به دست دموکرات ها، لااقل در مجلس نمایندگان که دستشون برای ایمپیچ یا استیضاح و بیرون انداختن ترامپ باز بشه. و از ایشان عرض بکنم در این که الان من دارم راجع به امریکا صحبت میکنم، ما میدونیم که چه قولهایی به مردم امریکا و به طبقه کارگر امریکا که با روسیه ما باید به جای جنگ صلح، نیروهامون رو از سوریه بیرون بکشیم، نیروهامون رو از افغانستان بیرون بکشیم، همینطور که جنگ عراق یه اشتباه بزرگ بود و ما باید این نیروها رو بیاریم، به زیر ساختامون برسیم، به وضع کارگرای خودمون برسیم، صنایع رو بیاریم به داخل. عزیزان به یاد بیارن اینا قولایی بود که دادن. به محضی که این صحبت رو کرد که با روسیه روابطمون رو عادی بکنی، ابدا. از اون موقع تمام در واقع دستگاه هیئت حاکمه و دولت پنهان رفیق شد علیه ترامپ، برای اینکه اینا انتظار نداشتن که ترامپ به اندازه کافی رأی بیاره. اصلا اینا شوکه شدن و در نتیجه نیویورک تایمز رو عزیزان باید ببینن، واشنگتن پست رو باید ببینن، CNN، MSNBC و غیره و غیره، تمام دستگاه های ارتباطی شد. و کم کم که در همان ماهای اول در واقع ما میدونیم اونایی رو که اوورده بود یکی پس از دیگری اونا رو بیرون انداختن و بعدش کیا رو اووردن. در این اواخر در واقع هم وزیر دادگستری رو که تعیین کرده بود الان دشمنش عذاب در اومده، آقای سیشن، و بعدش هم آقای حتی تیلرسون رو نتونست تحمل بکنه، آقای پومپو یه دستراسی ایوانجلیس رو اوورده، و بعدش هم حتی نتونست مکمستر رو تحمل بکنه که اونم یه آدم جز بازها بود و جان بولتون رو برده. و در نتیجه ترامپ رو به طور کامل مچالش کردن. میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. دلم میخواد اونایی که راجع به دموکراسی امریکا صحبت میکنن بدونن که دموکراسی امریکا یعنی چه. مجتمع نظامی صنعتی تسلط داره در سیاست امریکا. به قول پال کریگ رابرت به مدت 70 سال خودش یک دولت پنهان به وجود آورده. اگر من رسیدم مقاله بسیار مفصلی راجع به مجتمع نظامی صنعتی در امریکا هست که این مقاله واقعا باید ترجمه بشه. ما فکر میکنیم مجتمع نظامی صنعتی فقط یه مش عرصت شرکت های اسلحه سازی هم بوئینگ عرصت و غیره و غیره. مجتمع نظامی صنعتی در تمام رگ و ریشه های جامعه ایران، از کلیسه ها، دانشگاه ها، دبیرستان ها، دبستان ها، چیزهای عامل منفعه، مال محیط زیست، سندیکای کارگری، تو تمام این رگ و ریشه ها، اونایی که ادعای فرزند ترقی خواه بودن میکنن، خریداران سهام شرکت های اسلحه سازی هم، کف اقتصاد امریکا مجتمع نظامی صنعتیه. من اینا رو قبلا باز کردم. دولت پنهان مجموعی از همین مجتمع و وال استریت و شرکت ها و انحصارات بزرگه که به هم دیگه پیوند دارن و در نتیجه مسئله نمیدونم آقای ترامپ یا آقای اوباما یا آقای جورج دبلیو بوش اینا نیست. سیاست ها در جای دیگه ای تعیین میشه و در نتیجه ترامپ رو با این خودشیفتگی، با این خودخواهی که داره مچالش کردن، دورش انداختن و الان سیاست خارجی امریکا در اساس دست سه نفره: مایک پنس، پومپئو و الان جان بولتون که داره با این مسافرتی که به اسرائیل کرده داره میاد جلو و سیاست خارجی امریکا رو. فرزن عزیزان دقت بکنن که خود ترامپ میخواست با کره شمالی کنار بیاد ولی اینا گذاشتن، نگذاشتن. جان بولتون نمیذاره برای اینکه نظرش اینه که کره به همون شکل باید عمل بکنه که لیبی عمل کرد و کره شمالی زیر بار این نمیره. ایران باید همون کاری بکنه که در حقیقت یه کشور مثل اردن یا عربستان سعودی، خب حکومت ایران نمیتونه اونجوری بشه. یعنی در واقع تسلطشون طوریه که بعضی از کشورها نمیتونن، اردوغان نمیتونه بپذیره که اینطور زانو بزنه، بالاخره یه استقلالی برای کشورش قائله و غیره و غیره. اینه که میخواستم به ازشون عرض بکنم سیاست خارجی امریکا الان چندین ماهه به دست ترامپ نیست، در واقع به دست این سه نفر فاشیست دست راستیه و در نتیجه خطر برای همینطور که گفتم هم برای کل بشریت و هم برای کشور ما فوق العاده بالاست و باید ما هوشیار باشیم. اینا موفق نمیشن، در نهایت موفق نمیشن، ولی باید ما هوشیار باشیم. بنابراین میخواستم وضعیت امریکا فعلا اینجوریه، یعنی هر امپراتوری که خودش رو در حال افول ببینه اینجوری به دست پا میفته و در نشه اینا میرسن به امریکای لاتین. یه مقدار صحبت راجع به اینا میکنم که بعدش اگه برسم اشاره هایی بکنم به مسئله خود کشورمون که راه نجات فعلا از دست دشمن داخلی چیه. عزیزان ببینن که در برزیل اینا چه کار کردن در عرضه، یعنی امریکا در این حال که شکست هایی در بسیاری از جاها که من اسم بردم در امریکای لاتین تونسته چندین کشور را اسپا در بیاد. برزیل اینا ما میدونیم خانم دیلما روسف رو کنار گذاشتم به بهانه های وافی، از میاد لولا دا سیلوا رو که مال حزب کار برزیله از طریق دست نشانده هاشون توی دستگاه قضایی برزیل به زندان انداختم و در نتیجه یه آدم فاشیستی به اسم هشود که میشل تمر رو در سر کار آوردن که این کشور برزیل که داشت کمر راست می‌کرد تبدیل به یه کشور فرومانده شده. میزان جنایت به طور وحشتناکی رفته بالا، اقتصادش در حال فروپاشیه، جنگل‌های آمازون در حال نابودیه، بومیان اونجا در حال قتل عام شدنن و این کشور به این روز سیاه افتاده. چه امریکا نقش برای چیه؟ برای اینکه انحصارات امریکا روی در واقع منابع عظیم برزیل بتونن چنگ بندازن. در آرژانتین خانم کرشنر رو کنار گذاشتن و یه فاشیست میلیاردری به اسم موریسیو مکری در سر کار اومده. الان کارگرای آرژانتین ماهاش که در حال اعتصاب به صدا گستردن واقع. این ضد بشر برای اولین بار که آرژانتین در اوائل سال 2000 تونست خودش رو از وام‌های کمرشکنی که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بهش تحمیل کرده بود آزاد بکنه، موقعی که آقای کرشنر اومد بر سر کار و همسرش، اینا دوباره دارن 50 میلیارد دلار قرض میکنن و به همین دلیله که کارگرای آرژانتین در حال اعتصاب و مردم در حال اعتراضن و اصلا اقتصاد آرژانتین خرد و متلاشی شد. عزیزان ببینن که در سر هر شبت که ونزوئلا چی دارن میبرن و بعضی ها فکر میکنن که البته من فکر میکنم دولت خود ونزوئلا اشتباهات وخیمی داشته، هر شبت که منطقه امریکا چه نقش اساسی در این تورم شوارهی که داشته، منطقه فعلا و میدونیم که چطور مثلا میخواستن آقای مادورو رو از طریق به اصلاح نیشتیجا از طریق عبا بکشنش، یعنی اینا دستوردار نیستن که تا حالا مقاومت کرده و در فکر اینه که در واقع از پول در واقع اینترنتی استفاده بکنه برای اینکه بتونه مسائل رو حل بکنه، که شاید ایران هم متوسل به در واقع پول اینترنتی بشه، اونم یه بحث دیگه است برای خودش، ولی اینا دستوردار نیستن. در اکوادور آقای لنین مورنو که خودم هم فکر میکردم معاون کوریاس یه آدم ترقی خواهه، یه نوکر از آب در اومده و میخواد آقای جولیان اسانس رو هم تحویل بده برای اینکه نوکری و سرسپردگی خودش رو نشون بده. آقای مایک پنس رفت به اونجا و قولهایی بهشون داد و در اینجا بهشون گفت که جولیان اسانس رو از سفارتتون در لندن بیرون بکنی تا ما بتونیم بقیه عمرش رو بذاریمش تو زندان. اینم آقای لنین مورنو هر جبت که و به همین ترتیب ما میدونیم کشورهای دیگه امریکای لاتینی رو از هندوراس گرفته تا پاراگوئه گرفته یکی به یکی و میخواستن در هر جبت که نیکاراگوئه هم کودتا بکنن که نتونستن و در نتیجه اینم وضعیت اونجاست. منتها به نظر من با انتخاب آقای لوپز اوبرادور در مکزیک بارقه‌های امیدی برای مکزیک این به وجود میاره و برای امریکای لاتین، یعنی در این حال که این جنایتکارا دست از جنایاتشون بر نمیدارن، مردم جهان بیکار نمیشینن، مقاومت میکنن، همینطور که ملت ایران باید مقاومت بکنه، هم باید با مقاومت مدنی در برابر دشمن داخلی بیسته و هم نگذاره این وطن فروشا ایران رو تسلیم امپریالیسم بکنن و دوباره زیر سیطره امپریالیسم بریم و تبدیل به یک کشور دست نشانده و لگدکوب امپریالیسم بشیم. و تمام شواهد نشون میده. من امروز صبح نامه داشتم، عزیزانی که از ایران میان خبرایی که به من میدن کاملا متفاوت با این رادیوها، تلویزیونها، بی بی سی، من و تو، هر شبت که تلویزیون پارس، تلویزیون ما هستیم، یک مشت وطن فروش خود فروخته واقعا که چه تصویر سیاهی از مردم. یکی دیگه از به اصطلاح خبرنگارای هلندی که رفته بود اونجا گزارشش پس که این مردم چه مردم مهربانی هن، چه مردم خونگرمی هن، چه مردم مهمان دوستی هن، چه مردم انسانی هن، مردم ایران. و این مردم مقاومت خواهند کرد، هم در برابر دشمن داخلی و هم در برابر دشمن خارجی. بنابراین این نیست که دشمن ما همینجاست، میگن دروغ میگن امریکاست. این شعارها رو که تو دهن مردم میذاره، یعنی یه بخش، یه چیز کوچیک. اینا یه گروه های واقعا جدا از مردم هم که از این حرف رو میزنن. ما باید هم در برابر دشمن خارجی مقاومت بکنیم، هم در برابر دشمن خارجی. یعنی در واقع هدف ما باید تغییر از طریق مردم برای استقرار دولتی حقوق مدار. من راجع به این قضیه که اصلاح طلبی چیه، هر شبت که تحول خواهی، اینایی که صحبت از براندازی میکنن چیه، و تغییر از طریق مردم یعنی چه، و چرا این انسانی ترین، شدنی ترین و دموکراتیک ترین راه برای گذار از این رژیم، گذار از این رژیم و تغییر این رژیم. بنابراین این بحثا رو تا در هفته های آینده ادامه بدیم. عزیزان میدونم که هر شب برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق عزیزان میتونن به هر شب به توییتر برن و بعدش هم به تلگرام میره که یه سلسله حساب مطالب رو من گذاشتم که بعضیاش باید تصحیح بشه، از جمله دو مقاله آخری که گذاشتم باید تغییراتی درشون داده بشه. عرشبه که و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.